حافظ خوانی با رضا ضیا. غزل 274 قزوینی، 269 خانلری. در سایه 267 و در نیساری هم 247. من چاپای دیگر رو نمیگم چون اصولا در دسترس دوستان همین هست، دلیلی بر برتری این چاپا و ترتیبش دلیل بر برتری نیست الزاماً. به دور لاله قدح گیر و بیریا می باش، به بوی گل نفسی همدم سبا می باش. نگویمت که همه ساله می پرستی کن، سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش. سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش، چو پیر ساله که عشقت به می حواله کند، بنوش و منتظر رحمت خدا می باش. گرت هواست که چون جم به سر غیب رسی، بیا و همدم جام جهان نما می باش. چو قنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشا می باش. وفا مجوی ز کس ور سخن نمی شنوی، به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا می باش. مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ، ولی معاشر رندان آشنا می باش. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان، یه جور غزل خمری است و به جز یکی دو بیت از این موضوع خارج نشده. به دور لاله، این دور از کلمات ایهام پذیر و به طبع مورد علاقه حافظه، چون دور هم اشاره به دور گرداندن می در مجلس باد نوشی داره و هم به معنی همون دوریه که امروز هم میگیم دور فلانی است. تو خود حافظ باز هست که هاتفی از گوشه میخانه دوش، ببخشید بیت و اشتباه اومد تو ذهنم، اون بیتی که سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش، که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش. زمانه اوست، حالا دور لاله هم به همین صورته، یعنی در زمان لاله، یعنی روییدن لاله. لاله کی در میان؟ در بهار. بنابراین دور لاله یعنی در بهار. و یکی هم اطراف لاله، یعنی بشین دور لاله، الان که لاله در اومده کنار سرو، کنار گل، کنار لاله بنشین و قدح بگیر و بیریا بیش. و یه ایهامی هم به این داره که به دور گرداندن، یعنی الان که دارن لاله رو دور میگردانن، این یه کمی دورتره این ایهام، ولی وجود داره، چون لاله استعاره از جام می هم هست دیگه، مثل این گیلاس های شرابه. و جای دیگه هم حافظ بی نهایت زیبا میگه: مگر که لاله بدانست بی وفای دهر، که تا بزاد و بشد جام میز کف ننهاد. اینم به همون صورت، یعنی دور لاله یه ایهام خفیفی داره لاله به همون قدح و یعنی به دور مجلس شراب. بعضی شاره ها مثل آقای برگنیسی هم به این ایهامه اشاره کردن، ولی اصلش همون دو معنیه که عرض کرد. همون جوری که لاله با قدح هم بعدش تناسب داره دیگه، این بیریامی باشش یک دنیا توش حرف هست که تا جایی که دیدم به این نپرداختن. چرا میگه بیریامی باش؟ از همون شعرهای رندانه و طنزهای گزنده حافظه. در واقع میگه اگر می نمی نوشی، نه از سر زهد و پرهیز و این چیز هاست، داری ریاکاری میکنی. تو که می میخوری، میخوای جلو ما می نخوری یا کسی نفهمه می میخوری، بشین کنار لاله علنی قدح بگیر، یا در فصل بهار بنشین قدح بگیر، ریاکاری هم بذار کنار. شبیه به این شگرد و حافظ در یه غزل دیگه هم داره که میگه که حافظ گرت به مجلس او راه میدهند، می نوش و ترک زرق ز بهر خدا بگو. زرق هم ریاکاری. اگر راهت میدن و میتونی بری به مجلس فلانی، برو دیگه، برو این قدم ریاکاری نکن. چون مجلس این شاهان و اینا سودن با باده نوشی هم راه بوده دیگه، و داریم در تاریخ که مثلا حتی نظامی ها میگن به احترامش جمع کرد وقتی میخواست بره به دربار، این بهرام شاهنگار. و این تو غزل هم بحث از پادشاه حسن دیگه، غزل مدحی باید باشه، ای پایی که راستان خبر سر ما بگو یا خبر یار ما بگو. اون وقت میگه که ای پادشاه حسن سخن با گدا بگو. و حافظ گرت به مجلس او، قاعدتا مجلس شاهو داره میگه، اگر راحت میدن که برو ریاکاری هم نکن. یکی از چیزهایی که استاد ما مرحوم استاد جمشید مظاهری میگفتن درباره همین زندگی حافظ و اینی که این می که میگه حقیقیه یا مجازی و اینها، میگفتن من نمیدونم، ولی چیزی که هست در مجلس شاه شجاع و امثال اینا نمیتونی بری اونجا بشینی بگی صرف شده. و توصیفی هم که خودش از مجلس حاجی قوام کرده که اصلا نقل باده و نقل مجلس باده است و عشقبازی و جوانی و شراب لعلفا، یعنی استراحتا اینا رو میگه. و اینو بارها عرض کردم، خب در قدیم این چون کافیه یه ذره تاریخ به حق خونده باشین، حالا امروز تا میگی همه خیلی چشماشون گرد میشه. و بودن مواردی که به من بعد اعتراض کردن و گفتن تو این حرفا رو میزنین و اینها. یعنی تاریخ رو به دلخواه ما نمی نویسن. منم بحث تجویزی که ندارم، بحث تاریخی دارم میکنم، میگم اینجوری بوده. سراسر این تاریخ به حقیق شما ببینین، میگه نشستن می خوردن، نشستن شراب خوردن، نشستن مجلس باده بود. و شاهنامه هم همینجور، حالا اونو میگیم اسطوره‌ایه باشه، ولی بقیه تاریخ رو چیکارش میخوایم بکنیم؟ حالا یکیش هم میشه گفت عرفانی بود و اینا، با این حال قسم نمیشه خورده، ولی روال تاریخیش اینو نشون میده. و این بیریامی باش اون وقت خیلی زیبا میشه که ریاکاری رو بذار کنار و قدح بگیر. به بوی گل، دوباره این بوی گلم و بوی باز از کلمات کلیدی حافظه. یه یاد داشتیم آقای دکتر اسلام دوشن درباره این بوی دارن و ایهامایی که حافظ باش ساخته توی کتاب بود به اسم آواها و ایماها. به بوی گل، خب بوی اولا بو به معنی بوی خوشه. ما امروز بوی خونسا به کار میبریم، میگیم اینجا بو بد میاد، اصلا معنی نداره بوی بد یا بوی گند. بوه و گند، بوی بد میشه گند دیگه، بو نیست. یعنی بو خودش فی نفسه بار مثبتی داره. و به بوی گل، یکی بوی گل یکی آرزوی گل بوی چیزی داشتن، به بوی چیزی یعنی به آرزوی چیزی. و اینجا به بوی گل نفسی هم دم صبا می باش، باز ایهام داره، یعنی هم کنار گل بنشین هم کنار لاله و با بوی گل لذت ببر، که باز ارجاع به بهار داره. یا اینی که تو اگر دنبال بوی گل هستی همدم صبا شو. چرا؟ در فصل بهار همیشه این، الان میگم شهرهای ما متاسفانه جوری شده، شهرها و شهرسازی همون، که این خیلی عجیبه، ولی هنوز یه جای در شیراز و بعضی جای دیگه شب اگر نشسته باشیم یه باد که میاد بوی گل میاد تو فصل بهار، و اینی که اینقدر میگن که سبا خوش بوه و به بوی نافه کاخر سبا زانطور رو بکشاید، از این جهته. بنابراین به بوی گل نفسی همدم سبا میش باش. باز کلمات رو ببینید، دم و نفس و بوی و سبا، اینا همینجور دوتا دوتا با هم تناسب دارن. اگر میخواهی بوی گل رو یا آرزوی گل داری، چون گل به همراه باده است، از این جهت میگه اگر گل میخوای بشین در معرض باد سبا تا بوی گل به مشام تو و به روح تو برسد. نگویمت که همه سال می پرستی کن، سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش. اینو دکتر حمیدیان نوشتن، بیت قدر ما اما گونه است، زیرا می پرستی اگر خوب است چرا تنها در سه ماه، اگر بد است چرا همین سه ماه برای آن روا شمرده شد. اگر بد است چرا همین سه ماه برای آن روا شمرده شده، منظورم تأکید رو کلمه بود. اگر می انگوری سه ماه هم برایش مدت کمی نیست، اگر عرفانیست چرا نه ماه باید از آن پرهیخت. و خلاصه من به نظرم اصلا این بحث موضوعیتی راستش نداره، طنز باز فوق‌العاده داره. چرا؟ چون بنابر اینه که حافظ توصیه کنه که آقا پرهیز کنید از می، ولی طبق همون فضایی که داره، گفتمانی که در شعرش داره، که خودش به اون راه میزنه و جوری مسائل و بدیهی مطرح میکنه که آدم باورش نمیشه، به جای این که بگه نمیگم که خدایی نکرده نمیگم می بخور، چون بنابه اینه دیگه، یا می حرامه دیگه، میگه من که حالا نمیگم همه ساله می پرستی کن. این همه ساله رو توجه داشته باشین، همه شب که حافظ و جای دیگه تو متون قدیم وقتی میگه همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی، ما فهم کنیم یعنی همه شب ها. همین چند روز پیش از اسکندر نامه من میخوندم، میگفت همه شب در این خیال بودم تا صبح دم فلان شد، یعنی طول شب بودم دم صبح این اتفاق افتاد. اینجا هم همه ساله یعنی سراسر سال، میگه من نمیگم کل سال تو می نوشی، هم نه می پرستی کن. و اصلا کی این حرف زد که تو میگی که حالا من اینو نمیگم؟ تو مگه قراره توصیه کنه به اینکه همه ساله می پرستی کنن؟ بعد باز با همون رندی میگه نه آقا سه ماه بسه، چون سه ماه عید رو دیگه نمیشه پرهیز کرد، سه ماه بهار رو نمیشه پرهیز کرد، همون دور لاله و گل، سه ماه میخور و نه ماه پارسا میباش. خوبه دیگه، میدونین یه جور تجاهل العارفه، یه جور طنزه که آقا خوبه ما سه ماه بس دیگه، حالا انگار سه ماه خیلی کمه، سه ماه شما می بخور دیگه، نه ماهش هم پارسا باش دیگه، چی میخوای؟ در واقع به زاهد میگه آقا من ببینید من ارشادش کردم، گفتم فقط سه ماه بخور. باز این حکایت من از استاد مزاری شنیدم که میگفتن که میرزا حبیب خراسانی که مجتهد بزرگ بوده و شعرهای فوق‌العاده زیبایی داره، کسی اومده بوده پیشش برای توبه از باده نوشی و ایشون میگه که برو حالا چند ماه دیگه بیا، و اینا تعجب میکنن اطرافیان که خب چطور یه همچین فرصتی از دست داد این مجتهدی مرجع بزرگ. بعد میگه الان فصل بهار بود و آدمی که اهل مینوشی باشه که بهار نمیتونه پرهیز کنه، گفتم بره حالا تابستونی پاییزی وقتی بیام. اینم اون سه ماهه، سه ماه می خور و نه ماه پارسا میباش. بعضی ها دیدم میگن نمیدونم محرم و سفر و رمضان و اینا که بدتره که اون سه ماه، تونو که اصلا نباد خود و اصلا ظرافتش از بین میره، تناسبش هم از بین میره. دنبال همون بیته میگه سه ماه می بخور با بشن پارسایی کن. چو پیر ساله که عشقت به می حواله کند، بنوش و منتظر رحمت خدا می باش. این کلمه سالک و خب سالک بیشتر برای مبتدی معنیش تداعی میشه، ولی الزامن اینجوری نیست. جای دیگه هم میگه در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک، یعنی به معنی همون رهرو به کار میره. چیزی شبیه به این که امروز مثلا طرف آیت الله حتی مجتهد و مرجعه، ولی میگه که من طلبه اینو میگم به تواضع. و سالک هم چیزی شبیه بینه پیر سالک، حالا یه جور ظاهرا تناقض داره که بالاخره پیر یا سالک، ولی اینجوری نیست، سالک عشق هم هست. وقتی این پیر عشق تو را به می حواله کند یا حوالت کرد، حوالت کردم هست تو بعضی نسخه ها، وقتی به می حواله کردن یعنی به تو دستور داد که به سراغ می بری، بنوش و منتظر رحمت خدا می باش. همون که عاطفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گناه می بنوش، لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه دانی خموش. عفو الهی بکند کاب خیش، مژده رحمت برساند سروش، لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه دانی خموش. اینم تو منتظر رحمت الهی می باش، خدا خودش گفته لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نباشی. بنوش منتظر رحمت خدا هم باش دیگه، خدا برای همین بخشندگی داره، برای همین لغزش های ما. سهو و خطای بندگرش نیست اعتبار، معنی لطف و رحمت پروردگار چیست. گرت هواست که چون جم به سر غیب رسی، بیا و همدم جام جهان نما می با. درباره این جام جم و جام جهان نما توضیح دادیم که در اساطیر ما اون جام کیخسروه که حافظم میدونسته جام کیخسروه، چون میگه جام کیخسرو طلب کافراسیاب انداختی، ولی به دلیل هماوایی این جام و جم اینا کنار هم اومده و در اون گوی، در اون جام جم جهان رو می دیدن که گفتیم بیژنم در همون جام جم دیدن که گم شده. گرت هواست یعنی اگر هوای آن را داری، اگر می خواهی، مثل جم، مثل جمشید که به سر غیب رسید، چون کنارش جام جهان نما بود بایستی که همدم جام جهان نما باشی. نما و نما و نما هست همش، ولی فکر میکنم اینجا جام جهان نما میگفته مثل امروز، چون میگه جم هم دم نم در نما. برای این میگم که دیدم یکی از استادا خونده بودن جام جهان نما، ولی حداقل اینجا که هم دم و نما و جم اینا با هم تناسب داره. خب چه ربطی داره؟ ربطش اینه که شعرها بعدن اومدن گفتن که این جام جم همون جام شرابه، آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرض دارد احوال ملک دارا. آینه سکندر هم تقریبا چیزی تو مایه جام جمه، به خصوص که کشف می هم در زمان جمشید بر اساس اساطیر رخ داده و اصلا یکی دیگه از دلایلی هم که این جام جم با هم اومده از همین جهت. باز خداحافظ جای دیگه داره: ساقی بیار باده و با محتسب بگو انکار ما مکن، که چون این جام جم نداشت. دکتر مرتضوی هم گفتن که بعضی ها مثل صاحب قیاس اللغات، فرهنگ قیاس اللغات، جام شراب رو به جمشید و جام جهان نما رو به کیخسرو نسبت دادن و تا حدود قرن ششم هم یه همچی چیزی بوده و دیگه از این دوره به مناسبت شهرت جمشید و یکی پنداشتنش با سلیمان دیگه جام کیخسرو به جمشید منصوب شده و همون که عرض کردم با آینه سکندرم یکی شد. یه نکته ظریفی هم دکتر حمیدیان اشاره کردن که جم یا جمشید هیچ وقت به سر غیب نرسید، آخر کارم که دوچار تفرعون شد و اصلا اون بلا سرش اومد، منی کرد و منم گفت و گفتن خب حافظی هم چیزی میدونه و تنها راه توجیهش یا اینه که بگیم که جمم خب تخت چیز مثل کیکابوس تختی ساخت که دیوان اونو به آسمان میبردن و در واقع هوای رسیدن به این اسرار رو داشت، که شاید اینجا هوا هم از این جهت تناسب داشته باشه که در هوا میرفت و اون وقت میگن در این صورت میشه گفت که شاید جای اگر میخوای به سر غیب برسی به جای رفتن به آسمان این جام جمو به دست بگیر. و یکی هم همون خلط جمو کیخسرو که عرض کردم، چون کیخسرو به اصطلاح خیلی کارش درسته و جز امشاسپندان اون بیمرگان و جاودانان و به جهان برین رفت و پادشاهی و خودش به دلخواه رها کرد و اینا، و اینجا جمع و کیخسرو بگیر. به هر حال برای اون بایسته همدم جام جهان نما باشی، که میگم جام جهان نما رو اینجا اصلا اگر جام شراب نگیریم دیگه هیچ معنی نمیده، یه بیت بی ربطی میشه این مثلا. چو غنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشا می باش. کار دنیا اینه که تنگ دلی و فرو بستگیه و این عقده ها و راز ها و گره هاش باز نمیشه و هرچند کار دنیا اینجوریه، ولی که تو مثل باد بهاری باش که گره گشایی میکنه. باد بهاری چجوری گره گشایی میکنه؟ با همون غنچه. قدما تصور میکردن این باد هاست که به گلها میخوره و گلها باز میشه و میگه مثل غنچه نباش، غنچه گوتنگ دل از کار فرو بسته مباش، که از دم صبح مدد یابی یا انفاس نسیم. و حالا این تقابلو بازم داره حافظ دیگه، میگه به هر حال تو اونجوری نباش، تو گرهدار و گره افکن مباش. وفا مجوی ز کس بر سخن نمیشنوی، به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا میباش. این بحث سیمرغ یا هستش هم سئن مرغ و سئن شاهین یا عقاب و سین مثلا به معنی عقابه، ولی بعد که قدما نمیدونستن فکر کردن سیه و سی مرغ، و که اون داستان منطق و تهران بر اساس همین مرغ افسانه‌ایه که در شاهنامه به خصوص چون زال و پرورش داد خیلی مشهور داستانش، و یک کتابی هم مرحوم منزوی، نه حسین منزوی شاعر، علی نقی منزوی، ایشون نوشته بود درباره سیمرغ که اونم کتاب خیلی خوبیه. بعدن که اساطیر ایران و سامی، اسطورای ایرانی و سامی با هم خلط شد، این سیمرغ و چیزم با هم یکی پنداشته شد، سیمرغ و عنقا، ولی با عنقا تفاوت داره. جالبه که این سیمرغ بر یه درختی هم میشینه، هرویسپ تخمک یا ویسپ و بیش، یعنی درخت همه تخم، که شبیه به اون وصفیه که بعداً در اسلام و قصص قرآنی و اینها از درخت توبا شده که هزار تخم درش هست و انواع گیاهان از اون رویده میشه. به اندازه کوه این سیمرغ و به اندازه پرهاش، به اندازه ابرهاست و خیلی موجود بزرگیه. 1700 سال عمر میکنه، بعد از 300 سال تخم میذاره، 25 سال بعد چش طول میکشه از تخم در بیاد، و خیلی داستانهای قشنگی داره. میگم انقا یا انقای مغرب از همین جهته. اون وقت انقا هم باز یه پرنده بسیار بزرگیه که مردم ها اذیت میکرده، و یه روزی غذا پیدا نمیکنه، یه بچه رو میخوره، و مردم به پیامبر شکایت میکنن و پیامبر نفرینش میکنه و صاعقه میاد و این سوخته میشه، و به همین جهت هم انقای مغرب بهش میگن یا مغرب. و خلاصه دیگه بعد از اون کسی انقا رو ندید. بعدن هم در داستانهای عرفانی و اینای ما هم خیلی دیگه این سیمرغ بهش پرداخته شده و سهروردی خیلی بهش پرداخته. حالا به هر حال بحث ما الان اونها نیست. اینو میخوام عرض کنم که این به هرزه هم یعنی بی خودی علکی، و این وفا مجوی زکس ور سخن نمی شنوی، به هرز تابل به سیمرغ و کیمیا می باش، یعنی که وفا شده یه چیزی اسطوره‌ای، یه چیزی که در جهان نظیر نداره و جای دیگه پیدا نمیشه. هر چقدر سیمرغ و کیمیا رو پیدا کردی، وفا هم میتونی پیدا کنی. خب نظر داشته به قصیده بسیار مشهور و فوق‌العاده شاعری داریم به اسم عبدالواسع جبلی، دیوان مفصلی داره، مرحوم استاد صفا تصحیح کردن دیوانشو، که منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا، و از هر دو یا زین هر دو نام ماند، چو سیمرغ و کیمیا شد راستی خیانت، و شد زیرکی سفه، شد دوستی عداوت، و شد مردمی جفا، گشته است باشگونه همه رسم های خلق، زین عالم نبهره و گردون بی وفا، هر عاقلی به زاویه‌ای مانده ممتحن، هر فاضلی به داهیه‌ای گشته مبتلا، وان کس که گوید از ره دعوی کنون، همی کن در میان خلق ممیز چو من کجا، ممیز یعنی تشخیص دهنده و امتیاز داده شده و جداگونه از خلق، کسی که خیلی ادعاش باشه که من جدا هم از این خلق و من خلاص خیلی میفهمم، اون آدم دیوانه را همی نشناسد ز هوشیار، بیگانه را همی بگزیند بر آشنا. بعدم وارده یه جور خود ستایی هم میشه که قومی ره منازعت من گرفتن، بی عقل و بی کفایت و بی فضل و بی دها، من جز به شخص نیستم آن قوم را نظیر. شخص یعنی جسم، من فقط جسمم مثل اونا، شمشیر جز به رنگ نماند به گندنا. گندنا تره رو میگن و شمشیر سبزارنگ تو کمالم داریم دیگه، نهایت مرغوبیشو میگه، میگه شمشیرم فقط رنگش مثل تره است ولی کار کردش فرق داره. با من بود خصومت ایشان عجیب تر ز آهنگ موشه به سوی جنگ اژدها. این جبلم، جبلی که الان تو استان بین اصفهان و کاشون نیسا مال افغانستانه، اواخرم میگه اهل هری کنون نشناسن، هری همو هرات، اهل هری کنون نشناسن قدر من، تا رحلتی نباشد از اینجا گه مرا، مقدار آفتاب ندانن مردمان، تا نور او نگردد از آسمان جدا، آنگاه قدر او بشناسند بر یقین، کاید شب و پدید شود بر فلک سها. خلاصه این بیت هم ارجاع به اون داره در هر صورت، که به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا می باش، مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ، ولی معاشر رندان آشنا می باش. قزوینی داره رندان پارسا، خیلی هم بحث شده سر این در دهه های پیشین که رندان پارسا درسته یا رندان آشنا، ولی که در این موارد متاسفانه مبنای این عزیزان همینجور به اصطلاح مبنای عقلی بوده، یعنی هی استدلال میکردن که رند که پارسا نمیشه، رند که فلان نمیشه، یا اونا میگفتن آشنا با بیگانگان تناسبش مشخصه و اینا. اینا استدلال نشد. ما اول از همه در این متون بایستی که ببینیم تو نسخه چه چی هست، نه اینکه هی بگیم باید اینجوری گفته باشه. و میگم اصلا این مدل استدلالا رو من هیچ وقت نفهمیدم، و خدا رو شکر که الان که نسخه هم زیاد در اختیار داریم دیگه جای این بحثا نمیمونه. و هر چند نسخه ای رندان پارسا هم دارن، 7-8 نسخه ای دارن، ولی که میگم به جز حالا تناسبات لفظی، مشو، معاشر، آشنا و مهمتر از همون بیگانه و آشنا، اصلا من دو دلیل دارم برای اینکه رندان آشنا درست تره. یکی اینی که پارسا رو انتخاب کرده، قافیه بیت دوم پارساست، بنابراین بر اساس معیارهای قدما دیگه اجازه تکرارش نداشته. عجیب، استاد خرمشاهی خیلی جا گفتن که این تکرار قافیه در حافظ زیاده، بعد استناد به مواردی کردن که بر اساس نسخه اصلا اونجوری نیست. یکیش هم همین رندان پارسا، خب رندان آشناست تو کل نسخه، و غزل هم 50 بیت نیست که، 7 بیت این غزل، بسیاری از غزلهای قدیم، اصلا بعضی از شعرها که فقط غزل 7 بیتی میگفتن مثل کمال خجندی و چند شاعر دیگه، و تو 7 بیت آخه دیگه بیمزه سادم یه قافیه رو دوبار، اونم تو این دوره، حالا بعدا بیشتر رو انتخاب کنه. و بنابراین حتما من به نظرم امثال دکتر عوضی و دکتر خانلری و دکتر نیساری و اینها و حتی سایه هم که اصولا پیروی میکنه از قزوینی، رندان آشنا آورده. البته اون طرفی ها استدلالی هم کردن که اینجا پارسا به معنی پارسیه و استشهاد کردن با اون شعر تازیان را غم احوال گران باران نیست، پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم. و اون، بله اون محل تأمله، و اگر پارسا به معنی ایرانی باشه، هرچند بعضی ها باز میگن تکرار قافی است، ولی به هر حال حالا یه کمی بحث فرق میکنه و پارسای به معنی ایرانی با بیگانه تفاوت داره، ولی که اصلا خیلی این بحث ها اصلا تو حافظ نیست، بحث عجم و عرب و اینا خیلی دغدغه حافظ نیست، کما اینکه کلمه حافظم در ایران، در کلمه برعکس گفتم، کلمه ایران هم در حافظ نیامده و خیلی دغدغه‌های ناسیونالیستی به اون صورت که کسانی مثل فردوسی اینا داشتن به اون صورتش حداقل نداشته. و مجموعاً بنده باز همون معاشر رندان آشنا رو ترجیح میدم. یه نکته ای هم یادم رفت بگم، این بیت سوم چو پیر سال که عشقت به می حواله کند، در واقع یعنی خودشا، اینم بیان طنزآمیزه، مثل امروز هست میگن وقتی استاد میگه این کارو بکن بکن، یعنی من که میگم، اینم از همین جهته که وقتی گفت یعنی من گفتم دیگه گوش بده بنوش. و این ایهام هم داره خیلی قشنگه که بنوش و رحمت خدا رو تازه ببین، یعنی یکی این که رحمت خدا رو منتظر باش که تو رو ببخشه، یا نه اصلا رحمت الهی نازل میشه. و این دیگه نکته فوق‌العاده‌ایه و اینم تا جایی که میدونم راستش من نهیدم شارحین اشاره کرده باشه. و سلام.